شخصیت والای حضرت زینب سلام الله علیها از موضوعاتیه که تا امروز نویسندگان زیادی به اون پرداختن، ولی این موضوع هنوز موضوعی فریبنده و پرجاذبه برای اندیشمندانیه که دلبسته اندیشه های مذهبی تاریخی‌اند. از آثاری که درباره حضرت زینب سلام الله علیها نوشته شده و در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته، کتابی است به نام زینب فریاد فرمند، نوشته آنتوان بارا، نویسنده مسیحی سوری تبار و ساکن کویت که با قلم غلام حسین انصاری ترجمه شده. به گفته خود آقای آنتوان بارا، ایشون بیش از 25 سال از عمرشونو به صورت تدریجی صرف تألیف این کتاب کردن و در واقع به نوعی این کتاب حاصل و ثمره عمر ایشون محسوب میشه. غلام حسین انصاری مترجم کتاب در بخش پیشگفتار نظر و برداشت خودش رو از کتاب و از نویسنده اون اینطور ابراز میکنه: به نام آفریدگار زیبایی ها که زیباست و دوستدار زیبایی، پروردگار مهربان غرایزی در وجود انسان به ودیعت نهاده است. انسان به اقتضای ذات و سرشتش زیبایی را دوست دارد و از دیدن آن لذت می برد. نویسنده هوشمند و خوش‌ذوق این کتاب نیز فصلی از آن را به نگاه زیبای عقیله بنی هاشم به شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای او اختصاص داده و صحنه‌های شگفت‌آور شهامت‌ها، شکیبایی‌ها و متانت و مدیریت بی‌نظیر بانوی قهرمان کربلا را در کاروان اسیران خانواده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به تصویر کشیده است. مؤلف ارجمند جناب دکتر آنتوان بارا از مسیحیان دوستدار خاندان نبوت است که کتاب دیگر ایشان حسین در اندیشه مسیحیت نام دارد و این بنده در سال 1387 افتخار ترجمه آن را داشتم. استاد آنتوان بارا با بینش یک مسیحی مؤمن و در عین حال علاقمند به امام حسین و حضرت زینب به رویدادها می نگرد و این بزرگواران را با مسیح و مریم که درود خداوند بر آنان باد مقایسه می کند. در این مقایسه های خردمندانه چیزی مغایر با آموزه ها و باورهای اسلامی وجود ندارد، جز در داستان برداراویخته شدن حضرت عیسی علیه السلام که بنده نظر اسلام را در پانوشت یادآور شدم. آنتوان بارا در مقدمه کتاب زینب فریاد فرمند درباره مقام شامخ حضرت زینب سلام الله علیها اینطور می نویسه: من در طول 25 سالی که به بررسی و مطالعه زندگی این بانوی ارجمند اشتغال داشتم، در تمام دوران زندگی او و همه اعمال و رفتارش جز سعی و تلاش برای استقرار حق و عدالت ندیدم. همه رفتارها و موضع‌گیری‌های بانو زینب سلام الله علیها از دوران کودکی تا پایان عمر، چه در سطح خانواده و چه در مبارزات عقیدتی و اجتماعی، همه و همه نمونه برجسته‌ای از ایثار و فداکاری است. از خودم می‌پرسم چرا نگارش این کتاب این همه به طول انجامید؟ آنگاه به خودم جواب می‌دهم: بررسی همه ابعاد شخصیت زینب سلام الله علیها و احاطه به همه موضع‌گیری‌ها و نقش سازنده او در حرکت انقلابی برادرش از توانایی‌های من بیشتر است. سیرت و راه و رسم زیبا و عطرآمیز این بانوی بزرگ چنان گسترده و بی‌نهایت و انوار وجودش چنان تابان و درخشنده است که هر پژوهشگری در بررسی شخصیت والای او احساس عجز و ناتوانی می کند. برای نوشتن این کتاب از پروردگار مهربان می خواهم که به لطف و عنایتش و به برکت وجود کسی که شرح زندگی او را می نگارم مرا در به انجام رسیدن آن یاری دهد. چرا که حماسه کربلا رسالتی است علوی برای برپا نمودن بنیانهای حق و برچیدن بساط ظلم و ستم در همه زمانها و مکانها و کارها و موضع‌گیری‌های حضرت زینب سلام الله علیها در آن حماسه و بعد از آن انجام تکلیف و وظیفه الهی او بود. اسلام آغازش محمدی و استمرارش حسینی است و حماسه کربلا آغازش حسینی و پایانش زینبی است. آنتوان بارا کتاب زینب فریاد فرمند رو در 6 فصل با عناوین آماج مصائب، عروس شهادت، بانوی قهرمان کربلا، فریادی که انقلابی را کامل کرد، بانوی مقدس و حماسه پیروزی تدوین کرده. نویسنده در فصل اول کتاب ذیل عنوان آماج مصائب به مواردی مثل دعا و نیایش‌های حضرت زینب سلام الله علیها می‌پردازه و اینطور می‌نویسه: زینب سلام الله علیها به عبادت پروردگار و خشوع و فروتنی در پیشگاه او معروف بود. شب‌ها را به استغفار و نیایش می‌گذرانید. او در مکتب پدرش امیر مؤمنان تربیتی الهی یافته بود و در شکوه و ابهت، سخنوری و قدرت بیان و منظم بودن اندیشه سرآمد همگان به شمار می رفت. از دوران نوجوانی تا زمان حضور سبزش در کربلا و تا پایان زندگی همواره مظهر عفاف، پاکدامنی، مکارم اخلاق و منشهای نیکو محسوب می شد. دو روز بعد از ولادت زینب سلام الله علیها جدش مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم او را در آغوش گرفت و گریست و در جواب فاطمه سلام الله علیها که علت گریه او را پرسید فرمود: دخترم فاطمه، این دختر به بلاها و مصیبت‌های سخت و سنگین دچار خواهد شد و ای پاره تن و نور چشمم، هر که بر او و بر مصیبت‌هایش بگرید ثواب او به اندازه کسی است که بر برادرانش گریه کنند. آنتوان بارا در بخش دیگری از کتاب زینب فریاد فرمند اینطور می نویسه: اندوهی بی پایان قلب زینب سلام الله علیها را تحت فشار قرار داده بود. او چهرش را در میان دستهایش پنهان می کرد. گویی نگران بود که غمهایی که از دوران کودکیش تا به امروز او را احاطه کرده اند از درون وجودش به بیرون سرایت نماید. غم از دست دادن جد مهربانش پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و پس از آن با فاصله ای اندک در گذشت مادر فداکارش حضرت فاطمه سلام الله علیها. و از آن به بعد خانواده علی علیه السلام خود را برای مصیبت‌های سنگین‌تر آماده می‌کرد. فقدان فاطمه سلام الله علیها یکی از ستونها و پناهگاه‌های زندگی زینب را ویران کرد. فاطمه‌ای که در زندگی کوتاهش شاهد رویدادهایی بس ناگوار بود. رویدادهایی چون شکست شدن پهلو، سقط جنین، محرومیت از ارث، و قصب حق شرعی همسرش علی علیه السلام در جانشینی رسول خدا.
چی شده ابا فرهان؟ چرا از خانه با کاشانه دل کندی و راهی این بیابان بی آب و علف شدی؟ حرف بزن، به خدا گلویم خشک شده، آبی در مشک نداریم تا لبی تر کنیم، گلویم خشک است.
مشک پر آب. من تا زنده هم از روی آل علی شرمنده هم ام فرهان. به خدا شرمنده هم.
این سخنان رو از صبح بارها بر زبان آوردی. نمیدانم امروز که از خانه بیرون رفتی از که شنیدی که این گونه برف روخته و پریشان به خانه بازگشتی و دست مرا گرفتی و با خود به این بیابان بی آب و علف کشاندی. چه شده؟
خانه برایم تنگ و آزاردهنده شده ام فرهان. در و دیوار خانه به جانم چنگ میزنن.
آخر برای چه؟ مگر چه شده؟
امروز در بازار حمید ابن مسلم را دیدم. او را میشناسی؟
آری، نامش را شنیدم.
او از مردان ابن زیاد بود که در کربلا حضور داشت.
خب، مگر او چه گفت که تو این گونه منقلب شدی؟
خدایا در دهمین روز محرم بر خاندان علی چه گذشت؟
حرف بزن ابا فرهان.
حمید ابن مسلم گفت وقتی نبرد حسین ابن علی و سربازان ابن زیاد تمام شد، سربازان ابن زیاد خیمه های اهل بیت را آتش زد.
خداوند لعنتشان کند.
حمید ابن مسلم گفت در گوشه ای نشسته بودم و به آتشی که از دل خیمه ها بیرون می جهید خیره شده بودم. ناگهان دیدم زنی از میان آتش پیکر نیمه جانی را بیرون می کشد.
خوب
گفت پاهای آن شخص بر زمین کشیده می شده. پیش رفتم و پرسیدم این زن کیست؟
که بود؟
حمید ابن مسلم گفت از سربازان پاسخ شنیدم که آن زن زینب خواهر حسین ابن علی است.
خاکم به دهان. چه بر سر اهل بیت آوردن ابا فرهان، بازگو.
حمید ابن مسلم گفت پرسیدم آن مرد بیمار کیست؟ گفتند علی ابن حسین است که بیمار است و توان راه رفتن ندارد. میبینی ام فرهان، میبینی این نامردمان در کربلا چه بر سر خاندان رسول خدا آوردن؟
من تا امروز حوادث کربلا را از صد زبان شنیدم ابا فرهان. به خدا آه خاندان رسول خدا و آنان که لب تشنه در کربلا شهید شدن دامن یزید و ابن زیاد را خواهد گرفت.
فردا باز هم با کاروان اسرای کربلا همراه خواهیم شد.
زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. گزارش برای درج در پرونده. اثر جیمز ادوارد میل. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 21. بلکستون. دو روز بعد از گفتگو با سوتوان، لیون در کافه تاپر بلکستون به بخش امور داخلی احضار شد و سروان استریکتر از او بازجویی کرد. متن بازجویی را در ادامه ملاحظه می‌کنید. حاضران سروان هنری استریکتر، بخش امور داخلی، کارگاه ریچارد بلکستون. بلکستون 4. سوال.
خب برامون تعریف کن چهارشنبه یعنی روز قتل چه اتفاقی افتاد؟
جواب.
من و شولمن تو دفتر کلانتری بودیم، داشتیم یه چیزایی تایپ میکردیم که از رادیو گزارش یه تیراندازی رو شنیدم تو خیابان 48. گوشم رو تیز کردم، 30 ثانیه بعدم بی سیم دستور کد 13 رو اعلام کرد. من و شولمن به هم نگاه کردیم، بلند شدیم با ماشین گشت رفتیم تو موقعیت. تو تقاطع خیابان 6 و 48 من اون یارو چلاغه رو که خودکار میفروشه دیدم که با یه پلیس داره صحبت میکنه. منتظر شدم کارشون تموم شه، پسر خودکار فروشه بره، اون وقت پلیس بهم بتونه جواب درست بده. ازش جویا شدم این پسر چی میگفت. گفت یارو خودکار فروشه، میگه دو نفر دیدی که اسلحه به دست میدویدن سمت خیابان 5 و این کرده تاشون رو میشناخته. یکیشون یکی بوده به اسم چماغ و یکی هم کارگاه بولکلی. چماغ رو میشناختم، آدم خیلی ناجور و خطرناکی بود. یه بار چند دقیقه باش حرف زده بودم، دنبال یه بهونه میگشتم دستگیرش کنم، اون هم اینو میدونست. همدیگر رو تو خیابون میدیدیم، یه گپی میزدیم، ولی هر دوتامون میدونستیم دیر یا زود کلامون میره تو هم. من و شولمن رفتیم دنبال اون پسر چلاغه و اون آپارتمان چماغ رو اون نشون داد. رفتیم بالا، یه اتاق زیر شیربونی بود که بازسازی شده بود، پاره اسلحه و دم و دستگاه چاپ و یه خوردم کتاب. داشتیم آپارتمان رو میگشتیم که من وارد اتاق خواب شدم و یه دختر رو دیدم که افتاده بود رو تخت. شناختمش، تو خیابون دیده بودمش. همون دختر بود که فکر میکردم معتاده. شولمن رو صدا زدم، نبزش رو گرفتیم. نبز نداشت اصلا. تخت و کف اتاق غرق خون بود. به شولمن گفتم با اورژانس و کلانتری تماس بگیرم اونجا بمونه. بعدش رفتم سمت تقاطع خیابون 50 و 5 که درخواست کمک رو در واقع اونجا ارسال کرده بودن.
سوال. چه ساعتی بود؟
جواب. هنوز 2 نشده بود، چند دقیقه مونده بود به 2. وقتی رسیدم خیابون 5 دیدم تمام ماشینای پلیس مقابل فروشگاه ساکس پارک کردن و یه افسر پلیس بهم گفت که سیدن استیکر و فرمانده رفتن تو. اونا تو طبقه 6 مقابل محفظه آسانسور باستاده بودن. بهشون گفتم تو اون آپارتمان چی دیدم، اینکه احتمالاً اون دوتا مرد مسلح لکلی و چماق باشن و اینکه این یارو چماق آدم خطرناکی. همه رو گفتم. سیدن استیکر گفت اونا رفتن تو آسانسور و آسانسور بین طبقات 5 و 6 متوقف شده. یکی از کارکنان فروشگاه داشت سعی می‌کرد تا تابلوی فرمان کنار آسانسور رو باز کنه. سید انستکر ازم پرسید دختره رو میشناسم یا نه. گفتم یه عملی کمی اطراف دیده بودمش ولی هنوز وقت نکردم در مورد آپارتمان تحقیق کنم. گفتم به نظر خیلی جوان بود و سر شکل خوبی هم داشت. در همون اصلا شلمن ار را رسید و گفت که مامورای بخش جنایی مقتول و شناسایی کرده. اسمش پت باتلر، مامور مخفی ستاد مبارزه با مواد مخدر. اینا که گفتم سیدن استیکر یه نگاه به شلمن انداخت، گفت کاملا مطمئنه و شلمن در اومد که بابا باش کار کنم خب میشناسه. همون موقع سیدن استیکر از یکی از کارکنان فروشگاه پرسید کجا میتونی تلفن پیدا کنم، اونم راهنماییش کرد. رفت سمت دفتر امور مشتری و منم همراهشون رفتم. سیدن استیکر با پرنا رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر تماس گرفت، گفت به نظر میاد یکی از مامورای مخفی اونا تو آپارتمانی واقع در خیابون 47 کشته شده و گفت احتمالاً به دست یه دلال مواد مخدر معروف چماق یا شاید هم کارگاه لکلی مورد اصابت گوله قرار گرفته. ادامه داد که چماق و لکلی الان تو آسانسور گیر افتادن. پرنام گفت که زود خودشو میرسونه. طبیعتا نباید چیز دیگه یه میگفت، نه؟
هنسون چهار.
بعد از ظهر روز بعد، از ظهر چهارشنبه حدود 2:15، فرمانده فرنا منو به دفترش احضار کرد. به مثل اینکه بارشون دیدم دی انجلا هم اونجاست و از حالت چهرهشون معلوم بود اتفاق بدی افتاده. یه تو خیلی بد. دی انجلا اینه یه تیکه سنگ خوشی شده بود. فرنا گفت چند دقیقه قبلش خبر دادن که باتلر کشته شده. گفت یه دلال مواد سیاپوست و یه پلیس که مطمئنن تو این اتفاق نقش داشتن الان توی آسانسور تو خیابون پنجم گیر افتادن. نمیتونم بگم چه احساسی داشتم. انگار یه نفر با تمام قدرتش لگد زده باشه تو شکمم. هدی انجلو نگاه کردم، صاف زور زده بود به پرنا، صداش در نمیمد، سعی میکرد به خودش مسلط باشه. پرنا گفت قبل اینکه بریم اون بالا میخوام منو در جریان همه اتفاقاتی که افتاده بذاری. بعد دی انجلو به من نگاه کرد. پرنا ازم پرسید که خب تو خیلی سرت موافق اونه داشت چیکار میکردی؟ اونو فرستاد پی چی؟ گفتم آن داشت روی دلال مواد کار میکرد که خب تازگی نقل مکان کرد بود وسط شهر. اسمش توماس هندرسون، معروف چماق. باتلر اجازه خواست تا چند هفته منحصرا روی این سوژه کار کنه. من سوابق جنایی پسر رو چک کردم، به نظر پروژه خوبی بود، بهش اجازه دادم. همین بعدش دی انجلو گفت ما در موردش بحث کردیم قربان هنسن، یعنی من رفتم پیش اون. گفت ما هر دوتا با باتلر صحبت کردیم و پرونده های اداره اطلاعات مرکزی رو هم بررسی کردیم، موافقت کردیم. اصلا به نظر نمیاد مشکل خاصی پیش بیاد. فرنام بدون که واکنش خاصی نشون بده گفت بعدا در موردش حرف میزنیم. مطمئنین همش همینه، چیز دیگه ای نیست؟ خب ما که مطمئن بودیم، اما راستش رو بخوای گمانم با شناختی که از پرنا داشتم اطلاعم بگم در اون لحظه نمیخواست بیشتر از این بدونم. میخواست منتظر بمونه ببینه اوضاع چجوری پیش میره، میخواست از کلیت جریان مطلع شه تا اینجوری به نظر نیاد که از اتفاقاتی که تو اداره میفته بیخبره، و از طرف دیگه نمیخواست حالا که افتضاحی پیش آمده بیشتر از این چیزی بشنوه، چون در آینده مجبور میشد کلن انکار کنه که از جریان مطلع بوده. از ما را افتادیم سمت فروشگاه و وقتی رسیدیم فروشگاه بیشتر شبیه اردوگاه نظامی بود. سیدن استیکر و گروبان دیاردو و فهم اونجا بودن. سیدن استیکر از وضعیت مختصر گزارشی داد و گفت فرستاده دنبال یه تکنسیان برق. فرنا پرسید اتاقی هست که تلفن داشته باشه و یه افسر پلیس ما رو به اونجا راهنمایی کرد. فرنا فقط قصدش تلفن البته نبود، اینجوری میخواست با سیدن استیکر و بقیه وارد گفتگو نشه. تو اتاقی هم میز بود. فرنا صاف رفت نشست پشت میز و رو به دی انجلو گفت جانی میخوام بدونم قضیه از چه قراره، میخوام کل داستانو بدونم، همین الان هم میخوام بدونم. میخوام بدونم تو و هنسنم توی ماجرا نقش داشتین یا نه، چون از اونجا که من موافق شما هم پای منم مثل شما گیره و در صورت امکان تمام تلاشمو میکنم که این قضیه خیلی بیخ پیدا نکنه. پرنا تو بد وضعیتی گیر افتاده بود، نمیدونم میدونید یا نه، ولی تو نیروی دریایی اینجوریه که یه کشتی رو حتی اگه سکان دار به گل بشونه کاپیتانه که به دار آویخته میشه.
عذیت فرمام اینجوری بود سمی که خون سرد باشد یه سرقه ترس تو وجودش موجود زد. گفت اگه مسئله دیگه ایم هستم یالان بگین، نمیخوام بعدن از شنیدن یه چی شوکشم. الان منو در جریان بزنین شاید بشه کاری انجام داد. پرنا و دیانجلو یه مدت طولانی من جز زل زدن، انگار پرنا قصد داشت تمام روز اونجا باسته تا دیانجلو مقار بیاد و دیانجلو هم پک میکرد و خطر کنه و کل ماجرا رو لو بده یا نه. تا اینکه دیانجلو گفت همه چیو گفتیم قربان، فقط اینکه ما فکر کردیم ایده خوبی اگه بتونیم یه جورایی موقعیتش رو پیش چماق تثبیت کنیم. بعد نقشه لکلی رو براش تشریح کرد. پرنا گوش داد و عکس عمل خاصی هم نشون نداد. گفت همش همین بود. دیانجلو گفت همش همین بود. و این پایان گفتگوی ما بود. برگشتیم پیش سیدن استیکر. همه تو این فکر بودن که واسه چی کار کرد. از اونجا که پرنا افسر ارشد حاضر در جمع بود شروع کرد به نظرهایی از دیگران تا برای بیرون آوردن لکلی و چماق از آسانسور یه راه پیدا کنه. هر کسی یه پیشنهادی میداد، مثلا اینکه اقوام چماقو بیاریم اونجا مذاکره کنیم، تهدید کنیم، بهش وعده وعید بدیم، منتظرشون خوش بیاد بیرون، به زور بکشیمش بیرون، از اینجور چیز دیگه. هر کسی یه چیزی میگفت. این وسط دیانجلو فقط میخواست این ماجرا هرچه زودتر فیصله پیدا کنه. مثلا همه ما متوجه شده بود که این قضیه داره به یه عملیات بزرگ تبدیل میشه، پس فقط میخواست به هر قیمتی شده در اون آسانسور کوفتی باز شه و اونا رو بیارن بیرون و همه چی تموم شه.
سوال: خب نظر فرمانده پرنا چی بود؟
جواب:
اون معتقد بود قبل توسل به زور باید هر امکان و احتمال دیگه ای رو بررسی کرد.
لکلی 8.
حالا ما اون تو بودیم، اصلا همون رو سمت هم دیگه گرفته بودیم، اصلا صداش میرفت بالا که یهو چماق پرید دکمه توقف و زد و آسانسور بایستد. یعنیم فکر میکرد اگه در آسانسور دوباره بازشه باز بین مشتری ها گیر میکنه، پس آسانسور بایستند و این بزرگترین اشتباهی بود که میتونست مرتکب شه. اونجا نشستیم چش تو چش هم، میدونستیم هر کی دست از پا خطا کنه طرف مقابل شکمش رو سفره میکنه، میدونستیم اگه حتی به سرش هم شلیک کنم اونم میتونه در آخرین لحظه ماشه رو بکشه و امکان نداره تیرش خطا بره. لوله اصلش عملا رو شکم هم بود. هر دوتا هم مثل سگ لهله میزدیم. انقدر دویده بودیم که نفسمون در نمیومد. چماق آسانسور رو برانداز کرد و مطمئنم داشت به این فکر میکرد اصلا پریدن تو آسانسور بعدم متوقف کردنش کار درستی بوده یا نه. منم داشتم فکر میکردم که محض اینکه این پسر بفهمه تو چه مخمصه گیر کرده خیلی خیلی ناامید میشه، خیلی زود دستگیر میشه که تا حالا حتما پلیس ریختن تو آپارتمانش و اسلحه و مواد و هر چیز دیگه ای رو که اونجا بوده پیدا کردن. تازه با تیراندازی به من اقدام به قتل یه افسر پلیس کرده، پس و همچین پربنده اینقدر باز تو زندان آب خنک بخوره تا بپوسه. چه منو بکشه چه نکشه، اینقدر براش میبرن که دیگه زنده از زندان نیاد بیرون.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.